در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. پیدا تریز خورشید، ای ماه بینشانم، تا از تو می سرایم گل می شود دهانم. معنای آدمیت فهم شکفتن توست، اردی بهشت محزون هوای مهربانم. فواره خروشی، ای آه سرمه رنگ، با روزه سکوتت آتش مزن به جانم. با ابرها بگویید دست مرا بگیرند، از دودمان آهم ماندن نمیتوانم. بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوانم. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان که در این لحظه بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. خیلی خوشحالیم که امروز همین توفیق رو داریم تا در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و در کنار شما و در محضر جناب آقای مهندسی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و همه بینندگان خوب، عزیز و ارجمند، عرض سلام و ارادت همیشگی رو دارم.
بزرگوار شما، حال شریف خوب انشالله که.
الحمدلله.
خدا رو شد. آرزو میکنم از همین حالا که انشالله برنامه امروز برنامه مفیدی باشه برای همه شما دوستان عزیزم. ما هفته گذشته اگر یادتون باشه، با توجه به اینکه ایام منسوب بود به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و از اونجایی که حضرت هم راضیه بودن و هم مرضیه، یک بحثی رو داشتیم در خصوص رضایتمندی از خدا و اینکه از کجا بفهمیم که خداوند هم از ما راضی است و لبخند رضایت خدا رو ببینیم. من فقط یک یادآوری بکنم و اون هم این که یه وقتایی ما توبه میکنیم، استغفار میکنیم، به سمت خدا برمیگردیم، ولی خیلی مشتاقیم که بدونیم خداوند متعال از ما راضی هست یا نه. و من فکر میکنم خیلی اتفاق خوبی خواهد افتاد اگر ما لبخند رضایت خدا رو بتونیم تو زندگیمون ببینیم. من در ابتدای برنامه امروز و در تلیعه بحث دو تا سوال و دو تا پیام رو انتخاب کردم. اگر حاجی مهندس اجازه بدید من اولش رو بخونم. پیام امیدوار کننده است این پیام اول و من خیلی خوشحالم و شاید آقای مهندس خیلی وقت ما از این سوالات داریم، ولی یه وقتی هم عرض کردم به لحاظ اینکه شاید وقت برنامه اجازه نده و ما خیلی دوست داریم از محضر بزرگواران همچون شما استفاده بکنیم، از خوندن این سوالات و این پیام ها صرف نظر میکنیم، ولی این رو من میخونم. گفتن که سلام به همه برای بچه های سمت خدا. بعد از 30 سال به وسیله برنامه شما نماز خون شدم. احساس خیلی خوبی دارم و خیلی خوشحالم. آخه قبلا فکر میکردم که ما که آب از سرمون گذشته. شما راه بازگشت رو برام هموار کردید. کاش سمت خدا سالها پیش شروع شده بود. خب خیلی خوشحالیم. این پیام ها به ما توان و انرژی میده که بتونیم هر روز بهتر از دیروز باشیم و برنامه رو تقدیم دوستان عزیز بینندمون بکنیم. یک پیام دیگه هم داریم، گفتن که من دختر کلاس پنجمی هستم، از وقتی که به سن تکلیف رسیدم آقای مهندسی نمازهامو جفت و جور نخوندم و الان که نمازهامو میخونم و به سوی خدا برگشتم نمیدونم که خدا از من راضی است یا نه، از کجا بفهمم که خداوند از من راضیه و رضایت داره؟ فکر میکنم که این پیام میتونه شروع خوبی برای بحث امروزمون باشه و برای ادامه بحث هفته گذشته.
بازم بسم الله الرحمن الرحیم. اون پیام اولی رو که آقای شریعت خوندید واقعش از این نوع پیام‌ها و تلفن‌ها ما زیاد داریم. این نشون میده که مردم ما، حتی اونهایی که به تعبیر این پیام دهنده 30 سال نماز نخوندن، 30 سال ارتباطشون رو به نوعی در قالب انجام نماز اینها با خدا برقرار نکردن، اما باز این استعداد، این عشق در درونشون هنوز سوسو میزنه و این نورانیت در وجودشون خاموش نشده. من میخوام این عرض بکنم به همه عزیزان بیننده، این نورها رو ولو کم سو هم که شده هواشو داشته باشن. ببینید 30 سال فاصله، اما باز میبینی که نور ایمان تقویت میشه در وجودش، متوجه خلافش میشه، برمیگرده. این اتفاق میتونه برای همه ما بیفته. بزرگترین عنصر نابود کننده و خاموش کننده این نورانیت ها ناامیدی ها و یأس هاست. یعنی اون شیطان خبیثی که هی میخواد بدمه تو وجود ماها که تمام شد، همه چی از بین رفت،
آب از سرت گذشت.
آب از سرت گذشت. ببین این تعبیرات، شما از کجا میدونی که آب از سرت گذشته؟ اگه آب از سرت گذشته بود خفه شده بودی. اگر خفه شده باشه که نمیتونه نفس بزنه که. اما این همه ابراز عشق و علاقه به خدای متعال، این که توبه کردم، این که برگشتم، این که احساس میکنم تا به الان من 30 سال خلاف کردم، اینا همه آثار حیاته، اینا که آثار ممات نیست. پس آب از کلا نگذشته.
اصلا داشتیم تو پیاما که یکی از برندهای خوبمون گفته بود من احساس میکنم دوباره متولد شدم.
احسن. ببین این احساسا احساسه یه آدم مرده نیست. اون کسی که میگه آب از سرم گذشته یعنی خفه شدم دیگه. اگر خفه شده که احساس قشنگی نداره، احساس توبه نمیکنه، احساس بازگشت نمیکنه. امکان این که بگه میتونم نسبت به حرکت‌های قبلی یک بازکاوی بکنم، یک بازیابی تو وجود خودم بکنم، برگردم، اصلا این احساسا رو نمیکنه. اگر شخصی دارای چنین احساسی هست، پس بداند که آب از سرش نگذشته. فقط هواش خودش داشته باشه که مبادا بگذرد این آب. با اون شیطان خبیثه که علت دوام ناامیدی رو داره تزریق میکنه که اگر حالا گناه کردی، خب گناه بده، بسیارم بده، بسیارم زشته. اما از اون طرف یکی از نشانه های این که ما ببینیم خدا راضی هست یا نه، که در سؤال بعد از اون پیام اول مطرح فرمودید، که اون جوان عزیز میگه بالاخره من نمازمو میخونم، آن نمیدونم توبه کردم، نمیدونم خداوند من قبول داره یا نداره. همین اندازه‌ای که شما خدا رو قبول کردید و سخن او رو، امر او رو پذیرفتید و رفتی وضو گرفتی، رو به قبله وایستادی، ببینید اینها کم نشانه های نیست. یعنی اینها نه نشانه، بلکه فریاد است از طرف حقیقت که بنده من قبولت کردم، پذیرفتمت. اگه نپذیرفته بودم این حرکت از تو صادر نمیشد، این نمازه رو نمیخوندی. همین احساس شرمندگی که داری این نشانه این است که من تو رو پذیرفتم. برابر این رویکرد عابدانه، رویکرد تائبانه که طرف توبه میکنه، میاد به سمت عبادت، ولو این که 300 سال 300 سال که 300 سال هم گناه کرده، اما الان متوجه میشه که نباید این کار رو بکنم، برمیگرده توبه میکنه. توبه وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی اول خداوند یه سیگنال مثبت میفرسته به قلب طرف، تو مستعده، همه رو خراب نکرده. بعد طرف یک به اصطلاح پژوهی که تو وجودش صورت میگیره، یعنی کنده یک صدایی از پیامی از ناحیه حق میره به قلبش، وقتی خورد به دلش یه تکونی میخوره که آخه این چه کاری من میکنم؟ چرا من باید نمازمو ترک کنم؟ چرا باید حجابم رعایت نکنم؟ چرا چنین و چنان؟ این چرایی ها تو وجودش فعال میشه. این نشون میده که در حقیقت پژوهی که اون عنایتی که به قلبش شد
برمیگرده میگه استغفرالله ربی و اتوبه الیه، خدایا من از اون کار زشتم بدم میاد. این در حقیقت توبه‌ای که این شخص میکنه مسبوق است به یک توبه الهی. یعنی اول خداوند میچرخونه دلش رو، میچرخونه دل اون طرف رو به سمت خودش، بعد وقتی به سمت اون چرخید میبینی از گناه بدش میاد، از عبادت خوشش میاد، بعد میگه خدایا نفهمیدم، اشتباه کردم، پشیمونم از کارم. میگه خب منم قبول میکنم. توبه این سه مرحله رو داره. اینجاست که وقتی این اتفاق افتاد به سرعت شیطان فعال میشه، فعال میشه اون نیروی بازدارنده، یعنی این نیروی جذابه، اون نیروی دفعه، این نیروی کششی از نای حق میاد، این نیروی ارسال که دفعی از نای شیطان فعال میشه. فعال میشه، سری میگه کجا، با کدام سابقه، با این همه گناه، با این همه آلودگی خجالت نمیکشی؟ اصلا رود میشه به خدا نگاه کنی؟ کدام خدا؟ تو که این همه خلاف کردی کجا میخوای برگردی؟ یا اصل عقیده به خدا رو ازش میگیره، یا اینکه اصلا تو دیگه امکان نداره بتونی برگردی، خدا که دیگه تا این اندازه ها رو که نمیبخشه که، به امثال اینها. برام میکنه این نیروی بازدارنده فعال میشه تو وجود طرف، طرف یه دفعه مایوس میکنه. باز مجدد از اون نیروی کششی الهی پیام میاد که
بیا
بیا، ناراحت نباش، ناامید نباش، لا تقنطو، لا تیأس و امثال این پیام ها میاد. باز این مجدد میاد میگه این مال تو نیست، اون مال آدمایی که خوبن پاکن، حالا یه خلافی کوچولی کردن، اونا میگه برگردید. ولی تو با این سابقه میخوای چیکار کنی؟ این همه نماز، این همه روزه، اینا رو بدهکاری، میخوای چیکار کنی؟ هی برام میکنه بازگشت رو سخت جلوه دادن، بزرگ نمایی میکنه، سیاه نمایی میکنه، زشتی ها رو اونقدر در وجودش و نورانیت بازگشت رو هی ضعیف میکنه تا توان امید رو ازش بگیره. این حرکت شیطانیست. اما مرتب پیغام داره میده خداوند که نه بیا. برابر این، پس این برادر یا خواهر عزیزی که میگه من اینجوری بوده، حالا نگرانم، از کجا بفهمم که خدا از من راضی هست یا نه، همین رو نشانه های رضایت خدای متعال است. در روایات داریم اقرار به گناه که میکنید این نشون میده که خدا از شما راضیه. اعتراف میکنی میگه خدایا شرمنده ام، بد کردم، غلط کردم، خدا از تو راضیه. امید به پروردگار شما دارید، یعنی وقتی که میگید من امیدوارم این نشون میده که خدا از شما راضیه.
این رضایت مقطعیه، یعنی تو وقتی که ما اقرار میکنیم خدا از ما راضیه. میدونی چه اتفاقی میفته؟ سوء استفاده از حضورتون هم بکنیم اینجا، یه وقتی ما دور برگردون رو پیدا میکنیم و به سمت خدا میریم و توبه میکنیم و اقرار به گناهمون میکنیم، ولی علارغم میل باطنیمون مرتکب گناه میشیم. اینجا آیا اون رضایت خداوند امتداد داره، یعنی که نه دوباره باید برگردیم، دوباره باید توبه بکنیم و این
ما در همون مقطع گناه رضایت داریم قطع میکنیم؟ چرا؟ چون خداوند به فعلی که خلاف باشه راضی نمیشه. ممکنه از من راضیه ولی از این کارم راضی نیست، یعنی من آدم خوبیم اما این کار خلاف انجام دادم. اینجا باید تفکیک کنم، میگه از تو راضیم ولی از این عملت راضی نیستم، این عملت رو پاک کن. یک نقطه سیاهی افتاد رو تو.
از عمل راضی،
عمل راضی نیست، میگه عمل رو پاکش کن. وقتی که پاکش کرد میگه خیلی خوب، تو ذاتاً آدم بدی نبودی. انسانی که کافر، ملحد، مشرک، منافق، ذاتش آلوده شده، این است که بالکل مرضی پروردگار نیست. ولی اون کسی که مؤمنه، ولایت داره، عشق به اهل بیت داره، خدا خدایی میکنه، یه جایی میبینی که از دستش در رفت،
اون زمینه رضایت هست،
زمینه رضایت هست، این عمل رو خدا راضی نیست چون نهی کرده. نمیتونی که خدای متعال نسبت به عملی نهی کنه بعد بگه از انجامش راضی هستم، این که نمیشه. برابر این، پس وقتی که طرف داره گناه میکنه این همون جاییه که خداوند از این عمل راضی نیست. اینجا تفکیک میکنه، میگه تو بنده منی، تو مؤمنی، ولایت داری، همه اینا نشانه های رضایت من از تو است، ولی این رفتار ناشایسته است، این رفتار ناپاکه، برو پاکش کن. ببینید اصلا این نوع نگاه رو ما اگر داشته باشیم خود همین چقدر امیدوار کننده است که میبینم خداوند منو دوست میداره، میگه این کار زشته، خب برو این کار زشته تو پاک کن، برو این کار زشته تو بذار کنار. خب پس میمونم من و خداوند، خداوند که من رو فطرتی پاک داده، ولایت اهل بیت رو در دلم گذاشته، عشق به خودش در دل من گذاشته، خب میگه از اینا حراست کن، پاسداری کن که این آفت سراغت نیاد. حالا اگر اومد آفت رو پاکش کن. پاکش کن یعنی بگو چی؟ توبه کن، بدت بیاد، خوشت نیاد از رفتارا. اگه خوشت اومد چه اتفاق میفته؟ یواش یواش اینو تکرارش میکنی، هی تکرار تکرار تکرار، تا اینکه برام کنه نفوذ میکنه در جانت. چه بسا خطر این است که کل حقیقت ایمانت رو نابود کنه، تبدیلت کنه به یک کافر که اون موقع دیگه کلن خداوند ازت راضی نیست.
نه خودت نه عمل.
بله، ولی اگر نه کنترل کنی، پاکش کنی و هیچ گونه امید نشی. این نقطه خیلی مهمه، این خط قرمز ماست در یکی از جلسات شعر کردن که این ناامیدی رو حواسمون باشه. شیطان علت دوام روی میخواد کار کنه، ما هم علت دوام باید امیدواریمون رو حفظ کنیم و نگه داریم. تا اونجایی که در اون روایت چند جلسه قبل بود که محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کرد که ابن رسول الله مؤمن گناه میکنه بعد توبه میکنه، باز مرارن این کار رو انجام میده، یعنی مکرر این اتفاق میفته، یذنب و ثم یتوب، گناه میکنه بعد توبه میکنه، آیا خداوند رو میبخشه؟ فرمود بله، چون توبه میکنه. فرض این است که توبه کرده، نه مسخره، توبه کرده واقعا، متنفر، بعدش اومد باز مجدد میبینه که غلطید. اما جمله آخر روایت این بود که یا محمد بن مسلم ایاک ان تقنت المؤمنین من رحمت الله، مبادا مؤمنین از رحمت خدا مایوس کنی، مبادا جوری حرف بزنی که یه گناهکاری که ذاتش اعتقاد به خدا داره، همین که اصلا بدش میاد داره میگه چیکار کنم، ناراحتم، گرفتارم، این نشون میده که نورانیتی در دلشی که از این تاریکی بدش میاد، و الا اگر ذاتش ناپاک بود نمیتونست با این ناپاکی حالت تنافر داشته باشه. ناپاکی با ناپاکی تناسب داره. اینی که با ناپاکی احساس نفرت میکنه نشون میده که ذات پاک، نشون میده که اصل و اساس روشنایی در دلش هست. حالا یه تیرگی که میاد حس میکنه این تیرگی رو، خب اینجا باید ناامید نشه، این تیرگی رو از بین ببره. پس اقرار به گناه کنیم، امید به رحمت پروردگار داشته باشیم. نکته دیگر این است که سعی کنیم، حالا این جواب این عزم داده شد که اصلا همینا نشانه های رضای خود، به اضافه اینه که ما هم اضافهش کنم، سعی کنیم در زندگی تکیه بر خدا رو تمرین کنیم، نه تکیه بر خلق. یعنی چی؟ یعنی در این تعاملی که ما با دیگران داریم، در این رفتارهای زیبا و قشنگی که با مردم داریم، اما نقطه اتکای ما برای حل مشکلات و گرفتاری ها خدای متعال باشه. یعنی چشم دلمون دوخته بشه به دست خدا، نه به دست مردم. اینجور نباشه که گره گشای من این آدم ها هستن، نه، گره گشای من خداست و اگر به اینها هم مراجعه میکنم شاید اینها وسیله باشه، واسطه باشه، ابزاری بتونه باشه که اونم اگر خدا خواست میتونه این رو ابزار قرار بده، اگه نه که نه،
این نگاه حاکم بشه.
بله بله، در این اینکه نگاه من به خدای متعال هست، از او جدی جدی میخوام، حالا اگر مراجعه میکنم شبیه به این که انسان مریض میشه میره سراغ پزشک، باید بره، نمیتونه بگه من توکل بر خدا میکنم و سراغ ابزار نمیرم. نه، روایت داره که از انبیای بنی اسرائیل مریض شد، گفت من پیش پزشک نمیرم، توکل بر خداوند میکنم و خداوند میتونه شفا بده، همه کاره است، بنابراین دلیل نداره پزشک برم. بهش وحی شد که این چه حرکتی سی داری انجام میدی، تو مریض میشی باید سراغ پزشک بری، اما از من شفا بخوای. یعنی اون چی که حقیقت امر هست و مؤثر منم، تو باید درست که سراغ ابزار بری و چشمت به من باشی. اینم یک نکته که تکیه بر غیر نکنیم و تکیه اصلی ما بر خدای متعال باشه. ولایتی رو که عرض کردم این رو خیلی درش دقت کنیم. روایتی رو در این زمینه بعد نیست من بهش اشاره کنم. امام صادق علیه السلام فرمود اذا اراد الله به عبد خیرا، یعنی اگر خداوند بخواد راضی باشه از کسی، خیر رو به کسی بده، نکت فی قلبهی نکتتن بیزا، یک نقطه سفید رو همون سیگنالی که عرض کردم میفرسته، یه عنایت روشنایی در دلش ایجاد میکنه، فجال القلب یطلب الحق، جوانانی پیدا میکنه دل که میخواد بره دنبال خدا. ببینید این که سوال میکنم یکی گناه کردم اما متنفرم، بدم میاد، دوست ندارم، یعنی چی؟ یعنی پس اون سیگنال اومد، حواست باشه که اون نقطه روشن از ناحیه خدای متعال این پیام فرستاده شد، فجال القلب، این که قلب و دل جوانان پیدا میکنه، میگه خدا میخوام، دنبال خدا بلند میشه، یه نگاه هم به این آلودگیش میکنه، تنفرم از این داره، اینه یعنی چی؟ یعنی اون روشنایی در دل ایجاد شده. یطلب الحق ثم، بعد این که آدم چکار میکنه؟ مهمترین مرکز، مهمترین پایگاه صدور پاکی ها و خوبی ها رو میره سراغش که ولایته. ثم هو الى امركم اسرع من الطير الى وكره، به سرعت سراغ اون امری که شما بر او هستید، یعنی شما اهل ولایت بر اون هستید، میره سراغ اون مسئله و اونجا رو میگیره، یعنی میره سراغ منبع طهارت ها و پاکی ها ولایت. الان ببینید یک سرمایه بسیار قوی و غنی مردم ما دارن، این مردم ولایی هم. مردم ولایی هم. شما حتی اگر خیلی از گناهکارا رو که ببینی، من نمیخوام تایید گناهشون کنم، نه، و خودشون هم جالب نیست که تایید گناهشون نمی کنن، شرمنده هم هستن، ولی ایام مصیبت امام حسین که میشه ببین چه میکنن، ایام مصیبت فاطمه زهرا که میشه چه میکنن،
محرم
میشه، اون محرمی که میاد، ایام عزاداری محرم و ابا عبدالله که میشه، تو این حیات چه میکنه؟ یعنی وقتی داره برای امام حسین سینه میزنه واقعا افتخار میکنه. این یک سرمایه است. من نمیخوام بگم که جوانهای عزیز ما، مردم ولایی ما، این سرمایه های بهره های موقت موسمی ازش ببرن، نه، با داشتن این سرمایه چرا اون عشق به ابا عبدالله رو در عروسی ها هم نمیاریم؟ چرا فقط عشق ابا عبدالله باید توی ایام محرم باشه؟ این از سرمایه عشق ابا عبدالله ایران بکشن تو عروسی ها مون،
همیشه همراهمون باشه،
یعنی به این معنی که اگر مجلس عروسی میخواد انجام بگیره، این جوان با غیرت، این جوان ابا عبداللهی، این جوان فاطمی که سیاه میپوشه، عزاداری میکنه، به سینه میزنه، زنجیر میزنه تو بدنش به خاطر عزای ابا عبدالله، چرا تو ایام عروسیش به یاد حسین نباشه؟ چرا تو کوچه خیابون که میره به یاد امام حسین نباشه؟ چرا توی خلوتاش به یاد امام حسین نباشه؟ چرا وقتی که میخواد شیطان فریبش بدهد ارتباط با یک نامحرم رو براش برقرار بکنه، چرا اونجا نمیگه یا ابا عبدالله نجاتم بده؟ برابر این سرمایه ای که امام صادق علیه السلام فرمود، اون روشنایی در دل باعث جوانان قلب و دل به طرف حقیقت میشه، بعد به سرعت میاد سراغ مرکز ولایت، این تمرکز به ولایت رو سعی کنه تقویتش کنه، از اون حالت موقت برخورد کرده و موسمی تبدیلش کنه به یک جریان دائمی، تبدیلش کنه به یک نورانیتی که نه فقط فضای محرم و یا فاطمیه و سفرش بگیره،
سالش محرم بشه، فاطمیه
تمام
بشه،
سالش
حب همراهش،
بله بله، البته این که میفرماید تمامش محرم بشه، بخصوصی عزاداری کنه، بعد سیاه پوشه، تمام ایامش ولایت حسینی بشه، فاطمی بشه، با نگاه زهرا، با عشق فاطمه، اینا کم ارزشی نیست. خب این هم یک نکته در باب اینکه خدای متعال چگونه میتونه از ما راضی بشه.
خیلی خوب.
نکات دیگه هست، نمیدونم اگر وقت هست، اگر نیست برای
بله ما دیگه کم کم داریم به قرار روزانه‌مون میرسیم، ولی من میخوام یک سوال بپرسم بعد از این فرمایشات شما. و اون همین که آقای مهندسی، خیلی وقتا برای خود من اتفاق افتاده که وقتی خدا رو خالصانه عبادت میکنم و لذت عبادت رو میچشم، چشوندن لذت عبادت به بنده ها، من فکر میکنم به نوعی لبخند رضایت خدا باشه.
یقینا همینطور.
یعنی وقتی که شما خالصانه عبادت میکنی و لذت میبری از این عبادت کردن، احساس میکنی خدا ازت راضیه. من میخوام این سوالو بخونم آقای مهندسی عزیز. گفتن که حالشون چراییشو پرسیده. گفتن چرا بعضی اوقات از عبادت کردن لذت میبریم ولی گاهی اوقات این فضل رو از دست میدیم؟ چه چیزهایی باعث از دست دادن لذت عبادت میشه؟ میخوام کوتاه پاسخ بدید که ان شاءالله برسیم به قرآن.
آلوده یه وقتی هست که ببینید همه دارن اصل و صرفه میکنن ولی ما نمیکنیم. چرا؟ به جهت اینکه ما ماسک دادیم. از اینکه تحت تاثیر آلودگی های محیط قرار بگیریم خودمون نگه داشتیم. خب خیلی راحتیم، راحت نفس میکشیم، هیچ آلودگی هم سراغمون نمیاد. ولی اگر این ماسک رو برداریم، تو هوای آلوده قرار بگیریم، ما که میبینیم که الان این ویروس های خطرناک تو فضا هستن، منم بی احتیاطی میکنم، منتظر اتصال رفای بعدش باشم. عبادت هم همینطوره. ما وقتی که مراقبت میکنیم، حواس خودمون رو داریم و آلودگی های محیط رو سعی میکنیم رو ما اثر نگذاره، این همون وقتی است که در نماز لذت میبریم. ولی وقتی که تحت تاثیر شرایط جانبی قرار میگیریم، محیط آلوده رو اثر میذاره و ما هم میپذیریم این اثر رو، مسلمه که عبادت اون حس زیبا و قشنگ رو در ما ایجاد نمیکنه.
یعنی ورودی ها باید فیلتر بشه
کاملا،
هر چیزی وارد قلب و دلمون نشه.
عرفا و بزرگان و روایات ما و آیات ما چقدر روی این نکته حساس است، مراقبه مراقبه مراقبه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در اون روزهای پایانی عمر ایشون در روی تخت بیمارستان، یکی از شاگردهای ایشون میره سوال میکنه با اینکه ایشون سخت دیگه میتونسته صحبت کنه، آب برای حضور قلب در نماز، همین لذت بردن از عبادت چه کنیم. ایشون میگه با بیانی خیلی کوتاه و ملایم تا حدود 10 بار ایشون هی فرمود مراقبه. یعنی هوای خودتون داشته،
حواستون باشه همیشه. خیلی خوب، بسیار متشکرم. خب دیگه به قرار روزانمون نزدیک شدیم. امروز هم با هم یک صفحه نورانی از کتاب هدایت تلاوت میکنیم به نیت تلاوت و تدبر که قرآن رو باز بکنید. امروز به صفحه 210 قرآن میرسیم، آیات 15 تا 20 سوره مبارکه یونس تقدیم حضورتون میشه. باز میگردیم با برنامه سمت خدا، همچنان همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طلبات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. دعا میکنم که انشاءالله به برکت این آیات نورانی کشورهای اسلامی که این روزها ناآرام هستند و این فجایع انسانی داره رخ میده، انشاءالله رنگ آرامش و امنیت رو ببینن و اون منجی بزرگ بیاد و جهان رو سرشار از عدالت و امنیت بکنه انشاءالله. یک نکته از این صفحه میشنم این پاجای مهندسی، بعد انشاءالله چند تا سوال هست که از محضرتون خواهم پرسید.
خیلی خدا رو قبول دارن، اما وقتی دستوراتی از ناحیه خدای متعال میاد یه مقدار عقب نشینی میکنن و توقع این رو دارن که این دستورات مقداری جا به جا بشه و طبق میلشون بیاد،
آسون تر بشه
به نگاه خودشون. البته آسون که هست، یعنی دستورات اسلام ما در واقع آسانیست. یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر. دین اسلام دینی است که بر آسانی اصلا بنیان گذاشته شده، ولی اینا چون متوجه نیستن فکر میکنن اون چه که در نگاه اونها از نظر دینی ظاهرا اومده سخته، در اون که وقتی در درونش قرار میگیره میبینه اینا خیلی هم زیبا و جالبه. شما از مسلمانی زرد میکشید، سختی میکشید، لذت هم میبرید. بعضیا در مقابل پیامبر می اومدن میگفتن که این قرآنی که تو نازل کردی غیر از این رو بیار، یا جابجاش کن، عوضش کن. اما ببینید پیامبر جوابی که میداد این است که من تابع نفسم نیستم. اینو که خیلی مهمه، من از پیش خودم حرف نمیزنم، من رسولم، مأمورم از طرف الهی، اون چی که خدای متعال فرموده من اونا رو دارم میارم، مگه من میتونم جابجاش کنم؟ مگه من میتونم تبدیلش کنم؟ بنابراین انی عصیت، من میترسم عذاب از که من تلقاء نفسی، ان اتبع الا ما یوها الیه، اون چی که بر من وحی شده، انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مگر من میتونم اسیان کنم؟ میگه من میتونم از پیش خودم حرف بزنم. برابر این نکته رو باید توجه داشته باشیم که مبادا در مقابل اون چی که خدای متعال میاره تبدیلش کنیم، تغییرش بدیم و یه چیز تبدیل یافته رو به نام دین بخوام ارائه کنیم و یا اینکه بپذیریم. اونهایی که نظام دیده الان بعضی از مسائل دیده ممکن در بعضی از مراکز باشه که یه دینسازی هایی میکنن، بعضی از معنویت های منهای تکلیف الان در جامعه ما را افتاده، بعضی ها در دکون باز کردن که بله بیاید تصرف خدا، عشق، معنویت و امثال اینها، نماز نمیخواد، حجاب نمیخواد، از این تبلیغات میکنن.
دلت باید صاف باشه،
دلت صاف باشه و از این تعبیرات. پیامبر اکرم داره جواب میده، من دست خودم نیست، اینی اخافو، من میترسم اگر بخوام اسیان بکنم عذابی در کار است، عاقبتی در کار است. مگر دین بر اساس هوا و هوس ما باید تنظیم بشه، خواسته های ما باید بر اساس دین تنظیم بشه، من. نه اینکه دین بر اساس ما بخواد تنظیم بشه. ما باید تابع نسخه پزشک باشیم، نه اینکه پزشک طبق ذوق ما بیاد دارو درمان کنه. بنابراین عقل ایجاب میکند که در مقابل حق و حقیقت موضع مخالف نگیریم، خودمون رو رنگ حقیقت بدیم، نه اینکه بخوام حقیقت رو رنگ هوا و هوسای خودمون بدیم.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم. ما که اینجا هستیم این وقتای قبطه میخوریم آقای مهندسی، قبطه بعضی از دوستان عزیز بینندمون که وقتی پیامشون به دستمون میرسه میفهمیم که چقدر قلب نورانی و مستعدی دارن و چقدر آسمانی هستند و بعضی ها چقدر روح بلندی دارند. یه وقتا یادم کم میاره در مقابل عظمت بیننده های خوبمون، اونهایی که پیام ها رو برای ما میفرستن. این پیام رو بشنوید، حالا خودتون تایید میکنید عرض بنده رو. گفتن که با سلام، خسته نباشید، سوالی داشتم. من یک مادر شوهر 100 ساله دارم که 40 ساله که از اون مراقبت کردم. خیلی، یعنی شاید خیلی نتونن تصور بکنن 40 سال از یک مادر شوهری که الان 100 سالشونه. ایشون قراره که 2 ماه دیگه عازم مکه بشن. گفتن کسی رو ندارم که ازش مراقبت بکنه، میخوام اون رو 15 روز خونه سالمندان بذارم. حالا ایشون دغدغه دارن که آیا مکه من قبوله یا نه، و این سوال رو پرسیدم. من واقعا همجوری موندم.
بله، همطور که فرمودید گاهی عظمت ها انسان رو ذوب میکنه. عظمت، بزرگواری، سعی صدر، خورشید نورانی است که وقتی تابش پیدا بکنه خیلی از تاریکی ها رو محو میکنه. این قامت بلندای این عزتی که این خانم در این شخصیت خودش داره دقیقا مثل این است که آدم کوه بسیار بلند مرتفعی رو در پایینش قرار بگیره، چه احساسی داره که من یه ریزه‌ای در مقابل این کوه با عظمت. واقعا اینها عظمت‌های الهی است که منعکس میشه در قلب انسان‌های پاک و خوبش. یه کسی میگه که تحمل مادر شوهرش رو برای 1 روز 1 ساعت هم نداره. البته این رو هم باید گفت که مادر شوهر ایشون این نیست که بیان بگیم معصوم هست، نه این عروسان معصوم هست، نه اون مادر شوهر معصوم هست. اما ببینید وقتی یک کسی بزرگ شد، بزرگواری رو تجربه کرد، لذت این بزرگمنشی رو به کامش نشست و نگاه به برخوردهای این طرف اون طرف نکرد، این کارهای بزرگ ازش سر میزنه.
باید صبور بود،
صبورانه. بله ببینید، خب بالاخره یک پیرزن رو تحمل کردن مشکله، اما این داره مشکلاتش رو به لذت 40 سال تعبیر 40 سال بود.
بله 40 سال.
40 سالی که من دارم اون رو تحملش میکنم، تحملش میکنم، یعنی پذیرایی میکنم. شاید
نگفته تحمل میکنم،
من همین الان
گفتمش مراقبت کردم،
یعنی حتی کلمه تحملم که گفتم شاید در تعبیرشون نبوده. تحملم نیست، مراقبه میکنم، هوایشون رو مثلا دارم، یعنی دقیقاً مثل یک مادر و بالاتر از مادر داره پذیرایی میکنه. جدا به این روحهای بزرگ باید تبریک گفت و ما ها جدا احساس کوچیکی در مقابل این عظمت ها داریم. خب این عظمت ها اختیاریه، اختیاری است. این خانم خواسته که اینو در خودش خلق کنه. چرا من به این فکر نباشم؟ چرا دیگری به این فکر نباشه؟ که خب ما هم عزت رو تمرین کنیم، عظمت رو تمرین کنیم. 40 سال میگذره، اما این پایانه زیبا و قشنگ و این نمودار بسیار زیبایی که از شخصیت 40 ساله این مراقبه ها این خانم از خودش خلق کرده، خب یه مقداری باید باها درس بگیریم. یعنی واقعا اینا الگو هستن، اینها الگو هستن، این طیف انسان ها، چه خانم چه آقا، که الحمدلله زیادم تو جامعه هستن. ولی اینا رو سعی کنیم الگو قرار بدیم، ما هم صبوری کنیم، ما هم شکوری کنیم، ما هم خدمت کنیم بزرگسالان رو. خانه سالمندان جای پیرها نیست، خانه ها و در دل و قلب پرصفا و پرمهر و محبت فرزندان است که باید پدران و مادران اونجا احساس آرامش بکنند. در خانه دلشون باید پذیرایی بشن. اما یه نکته که در باب پاسخ به سوال ایشون که برای حراج به حجشون چیکار بکنن این است که اینجا ما فکر میکنم که اگر شوهر ایشون بیاد در کنار فداکاری هایی که تا به الان هم خودش کرده و هم خانمش، واقعا خب ایشون بیاد یه مدتی پذیرایی رو خود شوهره عهده‌دار بشه، این خانم رو بفرسته برای سفر حج، که این خانم هم بالاخره که 2 هفته مسافرتش رو انجام بده، بعد که خانم برگشت این آقای مسافرت دیگری رو بیان برن، یه جوری تفکیک بکنن که این امر زمین نمونه. این شدنی هست، یعنی بیاد بگه خیلی خوب حالا قرار با هم بریم، نه تفکیک کنن، کاروان ها دارن میرن، سفر تنهایی
من
که
میمونم 15 روز از مادرم،
من میمونم از مادرم مراقبت میکنم، شما این خانم هستی که با این کاروان میرید، بعد شما برمیگردید. بله زن و شوهر با هم حج برن یه لطف دیگری داره، صفای دیگری داره، ولی گاهی نگاه میکنیم که یک صفای برتری گذشتی که باید انجام بگیره، همکاری برای یک امر مهمتر، اینه ایجاب میکنه که خب تفکیک بکنن، این آقا مراقبه رو انجام بده، اون خانم سفر حج انجام بده، انشالله به سلامتی برمیگرده، مراقبه این خانم رو انجام بدن، مادر رو، و شوهر بعدن میتونه بره. از این قبیل کارها میتونه، یعنی اگر خودشون بشن فکر بکنن شبیه به این گزینه ها رو میتونه پیدا بکنن که امر اون خیر و برکتی که این پیرها در خانواده خیر و برکت هست. ما ها نگاه های گاهی حیوانی به قضایا میکنیم، ضد انسانی نگاه میکنیم، وجود اینها برامون سخت میشه، چندشاور میشه، میخوام خودمون راحت کنیم. اما اگر واقعا نگاه انسانی، نگاه عاطفی، این چنین نگاه های بزرگ اینجوری رو انجام بدیم، اصلا وجود این پیرها، پیرمردها، پیرزنها در خانواده ها برکته. باید اعضای خانواده برای حفظ و نگهداری اینها سر و دست بشکنن، باید مسابقه بگذارن، التماس کنن،
جوره دیگه. بله یعنی عاطفه و مهربانی،
یعنی لحظه به لحظه و آن به آن خدمات به اینها از بهترین نشانه های رضایتمندی خدای متعال است. یعنی یکی از شاخصهایی که این خانم ببینش خدا ازش راضیه همین پذیرایی که در از این بنده پیرش میکنه، با دل جونش داره خدمت میکنه. این حرکت های زیبا و خداپسندانه است. انشالله میتونن بنشینن با هم دیگه مشاوره در این گزینه های این شکلی رو میتونن پیدا کنن. ولی اون چه مهم است این است که ارزش کارشون رو بدونن و مکرر سجده شکر در پیشگاه خدای متعال داشته باشن.
بسیار متشکرم. من دوباره به این عظمت و به این قلب سرشار از ایمان تبریک میگم و از همینجا میگم که انشاءالله زیارتتون قبول باشه و حتما برای ما هم دعا بکنید. خیلی ممنونم حاج مهندسی. سوال دیگری هست اینجا من میخوام بپرسم. گفتن که سلام، من یک دختر دبیرستانیم که توی جمعی از دوستانم قرار دارم که یکیشون متاسفانه مرتکب گناه بزرگی هم شده. بعضی ها هم با پسرها دوستن، اما من همیشه از این که با پسری دوست نیستم افتخار میکنم، تا حدی که دوستان بهم شماره میدن که با اون پسرها دوست بشم، اما چون توی خانواده مذهبی هم هیچ وقت همچین اجازهی به خودم نمیدم، اما تازگی نماز رو گذاشتم کنم و از این موضوع ناراحتم و میترسم از این که من با اینا دوستم دچار عذاب الهی بشم. خواهش میکنم که راهنمایی بکنید. شما بشنوید پاسخ آقای مهندس رو.
ببینید، این دوستی های آلوده بالاخره انسان رو آلوده میکنه. این نوجوان عزیزی که این سوال کردن، خب اولا که نشون میده که اون ظرفیت ایمانی در وجودشون هست، اون روشنایی نورانیتی که در قسمت اول برنامه اشاره کردیم در وجود این نوجوان عزیز هست، این دارایی هاشو سعی کنه در یک قمار نوازه. شیطان در کمینه، شیطان در کمین همین هاست، اونم در ابتدای نوجوانی، که اینا رو بدوزه برای همیشه خرابشون کنه. خب این که الان احساس زیبا و قشنگی داره، با این که محبت، که در حقیقت این رو عرض کنم، این دوستی های پسر و دختر آقای شریعتی محبت نیست، هوسرانی غیر از محبته. الان بعضی از واژگان در استعمالات روزمره ما واقعش گرفتار مظلومیت شده. واژه عشق، واژه آزادی، واژه محبت و امثال دوستی، این از واژگان است که به شدت دارن مظلوم میشن. یعنی میان یک رابطه های زشت عوسترانه رو برقرار میکنن، بعد اسمش داره محبت، اسمش رو میذاره عشق، اسمش رو میذاره مثلا آزادی، میگه ما آزادیم. باید یه مقداری باید واقعش ما برگردیم این واژگان رو از این اسارت این انحراف ها نجات بدیم. ببینید، محبت یک حقیقت زیبای سالمه، اما وقتی که در فضای غیر استاندارد جنسش میاد به بازار، حواسمون رو جمع کنیم. هر جنسی اومد ریختن تو بازار که آدم عاقل نمیره بخره که ای عجب رنگی داره، عجب جذابیتی، چقدر قشنگه، بریم بخریم. این نگاه کودکانه است. اما پدر مادر برمی‌داره اون رو با میزان‌ها، با مهر استاندارد و با مراکز تحقیق این رو بررسی میکنه که این جنس واقعا قابل خرید هست یا نه. نمیاد که سرمایه‌شو مفت به
چه تقلبی بشه؟
بله بله، به اون فروشنده متقلب عرضه کنه. که شیطان یک فروشنده متقلبی است، در این امور احساسی را افتاده، هی مرتب جنس‌های بدلی رو داره عرضه میکنه
و تزیینم میکنه
و تزیینم میکنه. خب این ما هستیم که باید حواسمون باشه، نباید به شیطان میگیم چرا این کارو میکنی. میگه خب من شیطانم، اگر غیر از این بکنم مثلا تو رو وادار به نماز شبت بکنم، خب من باید کاری بکنم که کلا سر بذارم. مثلا معنای شیطنت همینه، چرا من چه توقعی داری؟ روز قیامت هم به اینها میگه فلا تلوم مونی، چرا منو ملامت میکنید؟ من که شیطان بودم، کارم شیطنت بود، کارم خوب انجام میدادم،
فقط دعوتتون کردم.
بله دعوت کردم. و نوم انفسکم، خودتون رو ملامت کنید. من جنس تقلبی به بازار عرضه میکردم، خب تو چرا میومدی میخریدی؟ تو چرا میومدی میخریدی؟ تو باید چشمتو باز میکردی. میگه خدا چشمو بهت نداد. ببینید این نوجوانای عزیز دقت کنن، این نوع حرکت ها، این نوع حضور ها در این جلسات آلوده، ما کیو میخوام راضی کنیم؟ میگیم دوستانی واقعا اینا دوستان؟ کسی که داره من رو با آتش میکشه، کسی که در مقابل پیام الهی داره به من پیام میده که آره با این پسر دوست شد، با اون پسر دوست شد، کسی که داره محبت جایگزین و اونم غلط، یعنی محبت خدا رو، محبت اهل بیت رو، محبت پاکی و پاکان رو داره از دل من بیرون میکنه، میخواد محبت نامحرم در دل من بگذاره. روایت داره که پرورش محبت نامحرم در دل پرورش آتش جهنم، یعنی تو رو میسوزونه، آتیشت میزنه. حالا کسی که این مرتب من رو دعوت به سوختن میکنه، مثل معتادی که این داره میگه که بیا تو هم، یه مثلا فرض کن که پوکی به این بزن، تو هم مثلا این قلیونه رو بکش، تو هم سیگار تجاری رو بکش.
خودشون هم میدونن که آینده ای ندارن.
قطعا اینجوریه. البته این که میدونن دورادور میدونن، ولی مثل امثال بنده نمیدونن که این همه مشاوره هایی که ما داریم، این همه تلفن ها و این همه شکست هایی که در مشاوره های حضوری افراد میان از این انتخاب های غلط. چقدر زیاد متاسفانه شده که نوجوانه میاد میگه بدبخت شدم، بیچاره شدم. یه سری مراحل اولیه رو طی میکنه، چه میدونی که چه پایانی داره. حتی بنده میخوام عرض کنم آقای شریعتی، کار به قیامت نرسیده، اونقدر برای بنده، اونقدر برای شخص خود من توی مشاوره ها و مراجعات بوده که اشک حسرت و پشیمانی رو اینا ریختن، اونقدر متوجه خلاف ها و خطاهایی شدن که با آخرت آتش جهنم نکشتم دنیاشو جهنم کردن. ما چرا کار نمی کنیم که خدا متعال ما رو دوست بداره؟ چرا کار نمی کنیم؟ یه روایت رو بد نیست من اینجا اشاره کنم، حالا در یه موضوع دیگری می‌خواستم بخونم اما اینجا استفادهش بکنم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود اذا احب الله عبدا من امتی، اگر خداوند بنده از امت من رو دوست بداره، قذف فی قلوب اسفیائه و ارواح ملائکته و سکان عرشه محبته. یعنی اگر خداوند بخواد بنده از بندگان خودش رو، مسلمانی از مسلمانان امت من رو دوست داشته باشه، محبت این آدم رو میاندازه تو دل پاکان، تو دل ملائکه، تو دل سکان عرشش، ساکنان عرشش. لیحبوه، تا این رو دوستش بذاره. فذلک المحب حقا، توبا له ثم توبا له، جوارا باد بر این انسان که کیا دارن دوستش میدارن. و له عند الله شفاعت یوم القیامه، روز قیامت همین آدم از دیگران شفاعت هم میکنه. ببینید چرا ما این دوستان انتخاب نمیکنیم؟ قرآن کریم میفرماد بهترین دوستان میدونید کیا هستن؟ و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، انبیا و صدیقین، صادقان پاکان و شهداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا. خب برید یه رفیقایی رو انتخاب کنید که بتونید بهشون افتخار کنید، نه یه رفیقایی رو انتخاب کنید. اگر وقت و ادب برنامه اجازه میداد من نمونه‌هایی رو برای شما مثال می‌زدم که طرف بعد از پشیمانی و بعد از شکست و بعد از رسیدن به وعده‌های دروغین که ظاهراً وعده‌های قشنگی بوده در این رابطه‌ها با هم دیگه می‌دن، اما بعد از این که به این واقعیت‌ها رسیده چه ادبیات تلخی و چه ادبیات زشتی که عرض کردم، نه وقت اجازه میده و نه اصلا برنامه اجازه میده که من بیام اون مطالبی که در مشاوره ها افراد به ما میگن، دخترهای شکست خورده که میان یا پسرهای شکست خورده تو همین روابط که میان میگن که آره یوسف زلیخا بودیم بعد چه شد، عشق چنین و چنان بود بعد چه شد، این بعد چه شدش من معذورم از گفتن که چه ادبیاتی، چه کلماتی، با چه جملاتی و با کدامین محاوره با هم دیگه بعدا صحبت میکنن. گناه بد خوشی نداره، اینجور نیست که ما این مسیر داریم میریم خیلی خوش به حالمون
باشه. بعضی میگن من این کوه مقاومم و هیچ بادی نمیتونه ایمان منو دوچار تزلزل بکنه.
خب ببینید وقتی که داره میبینه در مسیر حرام واقع شده همین تزلزل نیست؟ وقتی میبینه روشی رو داره دنبال میکنه که هیچگاه خدا و پیغمبر تاییدش نمیکنن، این تزلزل نیست؟ بله، مثل این که گفتن یه نفر گفته بود این که میگن اگر کسی تریاک بکشه معتاد میشه، من قبول ندارم. گفتن چطور؟ گفتم من 20 سال میکشم معتادم نیستم. خب اگر قرار باشه که اینجور بگیم من متزلزل نمیشم، خب این که تزلزله که تعبیرهای از قبیل دوستان، اینا دوستان واقعا که دارن آتش جهنم رو در دل ما میخوان بپرورونن، محبت با این پسر، محبت با اون دختر، که چی ما هم راضی کنیم. پایان این هوسرانی ها و پایان این حرکت ها رو البته ممکنه بعضی بشنون بگن نه این فلانی که داره مهندسی که این حرفا رو میزنه اون رابطه های نامشروع خلاف رو میگه، ما که خلاف نمی کنیم که، ما دوستی داریم میخوام ازدواج کنیم. از این مقوله ها چقدر ما داریم که میگه قصد ازدواج دارم، قصد فلان، اما باز پایانه این ارتباطات منفی رو متوجه.
حالا تا ایشون گرفتار دوستی های آنچنانی نشده، اما این نکته ای که گفته تازگی نماز رو من کنار گذاشتم چی؟
بله، این قسمت رو میخواستم بهش اشاره کنم.
دو دقیقه وقت.
این همین یک تلنگری است و یک هشدار خطرناکی است که مواظب باش. مواظب باش که شیطان در کمینه، داره میاد اول دست انداخته نماز تو رو گرفته، بعد میگه رابطه ندارم. اما چه بسا این رابطه رو یوشاش ایجاد کنه. جاده شیطان به تعبیر قرآن استدراجه، یعنی جاده شیب ملایم
کم کم
به طرف پایین میاد، کم کم باید میاد. بنابراین این جوان عزیز و این نوجوان عزیزی که این صفای ایمانی رو داره و این عزت نفس رو داره تا این مقدار تحت تأثیر اون روابط غلط قرار نگرفته، برگرده و این حرکتش هم جبران کنه، مطمئن باشه که از چنگ شیطان نجات پیدا میکنه و میاد در فضای زیبای ارتباط با خدا. چرا میخوام با خدا قهر کنیم؟ نوجوان عزیز با شیطان قهر کن. یه دفعه مثال رو یادم هست، این برنامه سال گذشته بود عرض کردم. ببینید یه نفر غرق شده تو دریا، یه کوسه داره میاد دهن باز کرده که اینو ببلعه، یه نجات طریق اون دست او رو داره میگیره.
متوسل به اون کوسه
چی باید؟ متوسل به کدامش باید بشیم؟ آیا فرار کنیم از دست این نجات غریق و بریم تو دهن کوسه، یا اینکه نه دستمون در دست این نجات غریق بدیم، از اون خطر خودمون حفظ کنیم، بریم دست در دست نماز بگذاریم، بریم با خدا پیغمبر و فاطمه زهرا دوست بشیم. گر کامت بر نیامد
آنگه گله کن. خیلی ممنون و متشکر، خیلی ممنون و متشکر از همه شما دوستای خوبمون که تا این لحظه نگاه زیباتون رو از ما دریغ نکردید. متشکرم حضور مهندسی عزیز. برنامه فردامون انشالله با حضور آقای نقویان تقدیم حضورتون خواهد شد. و حرف آخر این که خلیل آتشین سخن تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی، بر اومدنش دعا کنیم تا سلام دوباره. حاجا متشکرم.
سلام.
خداوند، گاهی که به فرشتگان نوید آفرینشم را دادی، با آنکه هنوز هیچ بودم و هیچ، و هنوز حتی عدم را ترک نگفته بودم و هنوز گلی بودم بی جان و بی روح، مستیم آغاز شد. و آنگاه که آفریدگار دست توانای تو تکاملم می بخشید، جسم خاکی حتی از سرم زیاد بود که تو منت بر این مخلوق بیچاره و بی جان تمام کردی و جان بی جانم را به دمیدن روح و جان الهیت عظیم بستی و این شدم که اکنون. و خداوند، آن دم که در گذر از عدم به جان و درست لب مرز هست خلایق را فرمان به سجده هم می دادی، چه غروری از من می گذشت و بر من می تاخت. و نمی دانم آفریدگار، اگر زمان سجده همگان بر من، غرور و کبر ابلیس در پیچش از فرمان تو پیش چشمم نبود و رانده شدنش نهیبم نمی زد و به خیشم نمی آورد، چه بر سر آدمیتم می آمد. و حالا که از غرور و سرنوشت شیطان درس گرفته ام، این شده ام. و اگر نبود این درس و این تلنگر، چه بر سرم می آورد غرور. و تنها دلگرمیم خداوند در کوران این غرور، روح خداوندی توست که در کنار هزاران صفت نیک انصاف در نهادم نهاده، که کلاه خیش قاضی کنم و بدانم که سجده آغاز خلقتم به حرمت توانایی تو بوده است و بس، و نه وجود ناتوان من. خداوند، نزدیک تر از